بسم الله الرحمن الرحیم. ما بعد از اون که در امر بشه نهی از ضد عام اقوال پنجگانه را ذکر کردیم، پیش از این که به بعضی از مباحثات و مجادلاتی که در بین این اقوال و آرا هست بپردازیم، گفتیم که به یک نکته محوری و اساسی در این مبحث توجه بکنیم. اون نکته محوری و اساسی این بود که آیا وجود مصلحت در فعل، گفتیم که حکمی که میخواییم درجاتش رو ببینیم، پایه های حکم همون مصالح و مفاسده، و گفتیم در همون پایه ها و ریشه ها ببینیم که وجود مصلحت در یک فعل، این با عرض شود که نسبت مفسده به ترک آن تناسبی و تلازمی و ارتباطی دارد یا ندارد. قبل از اینکه به مرتبه انشاء و حکم و حب و بغض و امثال اینها برسیم، در مرتبه مصلحت و مفسده وجود، و حتی قبل از اینکه اصلا به شارع و حکم برسیم، اصلا ببینیم که مصلحتی که وقتی میگیم در یک فعله همینه، یا اینکه وجود مصلحت در فعل یعنی وجود مفسده در ترک آن. مصلحت در فعل یعنی مفسده در ترک، و همونطور در اون طرف وجود مفسده در فعل که حرامه، این یعنی عرض شود که وجود مفسده در فعل یعنی وجود مصلحت در ترک آن. وجود مصلحت در ترک آن یعنی نهی هم اقتضای امر به ضد بکنه، ترک این که مصلحت پیدا کرد، پس فعلش که مفسده پیدا کرد، پس ترکش دارای مصلحته. آیا این دوتا امر اون دو چیز دیگر را هم مستلزمن و با هم تناسبی دارند، یا اینکه نه اصلا هیچ تلازمی وجود نداره؟ مرحوم آقای تبریزی میفرمان نه، دیگرانی هم گفتن، مرحوم آقای تبریزی حالا نه به این بیان فلسفی، ولی یه جوری میفرمان که این نکته‌ای که الان عرض میکنم این در بیان مرحوم آقای تبریزی است، ایشون میفرمان نه این تلازم نداره، وجود مصلحت در فعل تلازمی با مفسده در ترک نداره. اون چی که اینجا وجود داره، این بیان مقابل اون چی که تا به حال دیروز تقریر کردیم و در دفاع از اون نظریه‌ای که ادعی به اون تمایل دارن، این دفاعی است که آقای تبریزی دارن. ایشون فرمان که شبیه اونی که امام دارن، ولی نه با اون بیان فنی که امام داشتن، این است که مصلحت که در فعل است، به نحو قضیه سالبه میتوانیم بگیم که در ترک اون مصلحت نیست همین اندازه. حالا این بیان فنی را آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه ندارن، ولی با استفاده از اون بیان فنی که در کلمات فلاسفه است و مرحوم امام اینو زیاد چه میکردن، این است که میفرمان که وجود مصلحت در مثلا اکل و شرب این غذاها یا چی، این مستلزم این است که بگیم که در ترک آن این مصلحت نیست، یعنی به نحو سلب تحصیلی که لا توجد هذه المصلحه فی ترکها، اکل و شرب و دسترسی به غذاها و ویتامینها این دارای مصلحته، ترک این اکل و شرب و استفاده از این ویتامینها و غذاها، این لا توجد و فیه تلک المصلحه، شما فهمید در همین حد درسته که اون مصلحتی که در این فعل اینها بود، این در ترک نیست به نحو سلب تحصیلی. این بیان آقای تبریزی ندارن، من به این شکل در میارم فرمایششون، که بیش از این عقل نمیگه. اونی که عقل میگه برخلاف اونچه که ما دیروز عرض میکردیم و در دفاعی از اونچه که گاهی مشهور یا بعضی یا ایده و مشهور در واقع به اون ملتزمن، اینه که این لا در ترک فقط یک سالبه محصله میشه آورد، که لا توجد و فیه فی ترکه ها تلک المصلحه، اون مصلحت اینجا نیست، در ترک نیست. اینم بیانی است که در دفاعی از اون نظر مقابل عرض ما مرحوم آقای تبریزی دارن. پس ما میگفتیم اینجا دو تا دیدگاهه، در رابطه مصلحت در فعل و مفسده در ترک. یک دیدگاه اینه که نه این مستلزم اون نیست، یک دیدگاه اینه که نه این مستلزم اونه. ما میگفتیم که نه، به نظر میاد مستلزم اون هست. مفسده هم حالا لازم نیست که به معنای خاص باشه، مفسده ای که مبنای چی هست، یعنی بالاخره منشأ فروریزی این کالبد میشه، این بدن میشه، خرابی این میشه. حالا این خرابی از طریق سم بیاد به عنوان عامل مزاحم و معارض، یا از طریق اینکه آب بهش نرسه، ویتامین بهش نرسه، بالاخره این خرابه. این مفسده اونی که ملاک قضاوت و داوری و حکم همینه. ما میگفتیم که بین این دو دیدگاه، ما میگفتیم که وجود مصلحت در فعل ملازم با وجود مفسده در ترکه. نقطه مقابل کسانی که میگن نه ملازم با اون نیست. ارشاد که در نقطه مقابل مرحوم آقای تبریزی همین بیان رو دارن، میگن اونی که ما اینجا داریم یک سلب تحصیلی است که در ترک اون مصلحت وجود نداره، که یه نوع سلب تحصیلی یا عدم وجود المصلحه است، نه مفسده. حالا یا میگیم سلب تحصیلیه، یا فوقش هم اینه است که یک سلب معدوله هم اگر باشه باز این سلبه. این فرمایشی که ایشون داره، این فرمایش هم نظیر اون است که امام بعضی جا میفرمودن، جوابش همون جوابی است که سابق دادیم. میگفتیم اصولا این سلب در موضع قابل و شأنیت دار، این مستلزم اینه که ما نسبت عرض که به صورت یک موجبه در بیاریم. هرگاه سلب در موضوعی باشه که من شأنهی اتصاف باشه، اون سلب مبدل میشه به یه موجبه. و عرض که این یک. و نکته بعدم این است که ما این مفسده‌ای که میگیم مبنای احکام و این هاست، این عدم المصلحه هم رو میگیره. اصلا مفسده یعنی معنای عامش، یعنی عدم المصلحه هم رو میگیره دیگه. و همین میتونه مبنای عرض شود که چه باشه. این عدم المصلحه محض نیست که یک کمالی بهش نرسیده، نه، این عدم المصلحه است که خراب میکنه. ببینید عدم المصلحه در مستحبات ایبی نداره، یک کمی با مفسده فرق داره، ولی عدم المصلحه در مصالح ملزمه معناش اینه که نباشه خراب میشه. پس عدم المصلحه را اون چی که شما میگید اینه که در فعل که مصلحت بود، در خوردن و آشامیدن و دسترسی به این ویتامین ها، مصلحت بقای این جسم و رشد این جسم، در نبود اونها شما میگید فقط نبود مصلحته. اگر بگید که دو جور میشه بفرمایید، یکی این که بگید آیا سلب تحصیلی اینجا داریم، مثلا قضیه موجبه نداریم، این جواب شرفای سابقه. میگفتیم همه جا سالبه محصله وقتی که با فرض وجود موضوع و شأنیت شد، حتما اونجا یه موجب معدول هم هست. پس این که هیچ. اگر بگید نه این عدم المصلحه غیر از مفسده است، اینم میگیم در مصالح غیر ملزمه اینا جدا میشه. یعنی یه مستحبی اگه باشه، درسته عدم المصلحه معناش این نیست که این جسم فاسد بشه، این که حالا بچه مثلا آهن بدنش کامل باشه که مبتلای به راشیتیزم نشه، مثلا اینجوری، اینا درسته، یا نشاط کامل داشته باشه، این مستحبات درسته. ترک مستحب یعنی ترک یک مصلحت، یه مفسده درش نیست مثلا. اما وقتی که مصلحت ملزمه بود، ترک مصلحت ملزمه یعنی این که این آدم بمیره، این بره جهنم. این فرمایشی که مرحوم آقای تبریزی دارن خب فرمایش خوب دقیقیه، و تقریبا اونی که تو ارتکازات اصولین ما بوده تو همین جمع شده تو این فرمایش دقیق ایشون، ولی این فرمایش جواب داره. پس بنابراین در نقطه مقابل نظری که ما عرض می کردیم که به نظر مثلا مرحوم صاحب کفایه اونها هم نزدیکه، البته در مصلحت داریم میگیم تا برسیم به احکام هنوز فاصله داره، ما تو اون بیس و بنیاد و پایه میگیم آقا مصلحت ملزمه را، البته میگیم وجود مصلحت ملزمه در این آب و غذا یا آب و کودی که میخواد به درخت برسه، این مساوق است و ملازم است با وجود مفسده در ترکش. شما آیه تبریزی میفرماید که نه، این سلب تحصیلی اینجاست، اگه این بگن این وجه رو بگن، جواب ما همون است که در محضر حضرت امام عرض میکردیم که سلب تحصیلی در موضوع قابل همیشه مبدل به یه موجبه معدوله میشه. پس میشه بگید در اینجا الان موجبه معدوله بگید ترکش بی مصلحت است، و این یک. اگر بگید نه عدم، این وجه اوله که ظاهر کلام آیه تبریزیه، اگر کسی وجه دوم رو بگه، بگه نه قبول داریم ولی عدم المصلحه که حمله بر این ترک میشه، این مساوق با وجود مفسده نیست، اینم جوابش اینه که اگر عدم المصلحه ملزمه است، عدم مصلحتی است که قوام این وجوده، حتما نبود اون مصلحت یعنی فساد. اگر اون ویتامین و غذایی که لازمه حیات، بقای حیات یا سلامتی شخص باشه، نبود اون ویتامین و غذا یا نرسیدن اون کود و آب و اون چه که برای رشد و بقای این نهال لازمه، یعنی این چی؟ یعنی این که نهال از بین میره، خوش میشه، تمام میشه. واجبات هم یعنی همین دیگه، یعنی یه مصلحتی ملزمهی درشه که نبود آن یعنی مفسده، نه این که صرف فقد المصلحه باشه، فقد کمال باشه. اون در مستحباته، در اون مصالح غیر ملزمه است، اما در مصالح ملزمه اینطوره. پس دو تا مطلب اینجاست در مقابل اون تقریری که ما دیروز عرض میکردیم، در مقابل اون نظریهی که صاحب کفایه هم به این سمت میاد. ما هم در واقع دیگه از اول تقریبا تکلیفمون رو داریم مشخص میکنیم با بحث ریشه‌ای در مصلحت. ما میگفتیم که، و برخی از محققین مثل مرحوم صاحب کفایه میفرمودن که نه، اینجا تلازم وجود مصلحت در فعل یعنی این که در ترکش مفسده است. نظر دوم در مقابل این میگه نه، این نیست. چرا؟ یکی از این دو بیان میتونه بیاره. یک بگه که اینجا فقط ما یک قضیه سالبه داریم در ترک که لا توجد تلک المصلحه و السلام. این فوری جوابش بدیم که هر سلب تحصیلی در موضوع قابل ملازمه با یه موجبه معدوله است. یعنی باید بگیم این ترک بی مصلحت است، نه اینکه فقط میگیم مصلحت در اینجا نیست، نه، همین ترک میگیم بی مصلحت، این قضیه موجب درست میشه. بعد شما میگید که این وجه اوله که جوابش اینه. وجه دوم اینه که ممکنه بگیم که نه، عدم مصلحت این غیر از وجود مفسده است، ما میخوایم وجود مفسده رو اثبات بکنیم و این غیر از اونه. اینم جوابش اینه که بله، در مصالح غیر ملزمه اینطوره، عدم مصلحت با مفسده ملازمه ای نداره، ولی اونجایی که مصلحت ملزمه است، نبود مصلحت یعنی فروریزی این شی، یعنی فروریزی یعنی مفسده. این هم استدلال نقطه مقابل که پاسخش عرض کردیم. یکی از این دو بیان می شود کسی بگوید، حالا اینا تفکیک شده به این شکل نیست در فرمایش ایشون و جای دیگه هم بالا به این شکل ندیدم، ولی تحلیلش واقعش همینه، یکی از این دو بیان میتونه مقابله بکنه با اون چه که ما عرض کردیم، ولی به نظر میاد هر دو بیان ضعیفه. اولا می شود عدم مصلحت رو به اون ترک نسبت داد، ثانیا این عدم مصلحت هم مساوی با مفسده است، با فرض این که مصلحت ملزمه است. این واقعیت، یعنی نرسیدن آب و کود به این نهال اون حد از آب و کودی که مایه بقاء اینه ملزمه است، این معناش اینه که فاسد میشه، این میشه بگیم مفسده داره. و عرض شود که سلب تحصیلی محض نیست و عدم مصلحت مقابل اهم از مفسده هم نیست. البته ما قبول داریم که عدم مصلحت با مفسده اهم و اخصه، ولی جای افتراقش اونجاییست که در مساله غیر ملزمه است. اما در مساله ملزمه که همون مبنای واجباته، عدم اون مصلحت یعنی فساد. این هم مطلبی که ایشون دارن و پاسخ به اون اینطوره. البته ما در اینجا عرضمون این بود که نکات ملاحظاتی که در اینجا داشتیم به این ترتیبه، حالا بخوایم جمع بندی بکنیم و تنظیم بکنیم ملاحظات و مجموعه جمع بندی ما اینه که یک، این که در مصالح ملزمه در فعل این بحث ما هست نه در مطلق مصالح. دو، این که در مصالح ملزمه عدم مصلحت ملزمه به نحو موجبه میشود به اون ترک نسبت داد، عدم مصلحت رو میشه به اون ترک نسبت داد. این دو. سوم، این که عدم مصلحت هم در مصلحت ملزمه، عدم مصلحت مسابقه با فساده. چهارمین نکته ای هم که تو این جنبندی دیروز هم عرض کردیم و به عنوان چهارمین ملاحظه بگیم اینه که البته اینا دو روی یک سکند، این اسنادها حقیقی مجازی نیست، ولی البته این دومی تبع اونه، این دومی تبع اونه. ولذا ما دو تا حکم مستقل اینجا نمیگیم وجود داره، هرگز، هاشا و کلا که بگیم دو تا حکم مستقل اینجا وجود داره. یعنی وقتی کسی نماز نمیخونه بگیم که دو تا مثلا گناه داره میکنه، نه، اینو نمیگیم. ولی میگیم این ترک مفسده داره و به تبع اون یک مفسده ای در این وجود داره. چون در فعل این مصلحت ملزمه مصلحت وجود داره، در فعل این مصلحت ملزمه وجود داره، در ترکش مفسده است. این مجاز نیست که میگیم ترکش مفسده داره، ولی البته این یه روی دیگر اون سکه است. همین که میگیم مصلحت ملزمه یک روش این طرفه. و نکته دیگر هم اینه که اینا عینیت هم رو، البته اینجا ما نمیگیم عین همه، اون چه که ما میگیم اینه که یک تلازمی بین اینا وجود داره. عینیت هم که بعضی گفتن اونم رو نمیگیم، یک تلازم وجود داره، امرین متلازم اینن، مصلحت ملزمه یعنی مفسده ملزمه در ترک، اینا با هم تلازم دارن. همونطور که در طرف مفسده هم اینطوره، مفسده در فعل یعنی مصلحت در ترک، اونطور هم همینطوره، اونجایی که مفسده ملزمه ای باشه. و البته این اقتضا و ملازمه ای که ما میگیم، این ملازمه بیانه به معنای عامه، بیانه معنای اخص اینه که از تصور ملزوم شما به لازم پی میبرید. بیانه به معنای عام اینه که باید ملزوم رو تصور بکنی، لازمم رو تصور بکنی، بعد میبینی اینا با هم نسبتی دارن، نسبتش دیگه واضحه. ولی دو طرف رو با تو ذهن بیاری. لزوم غیر بیان اینه که نه، تصور طرف اینم بکنی باز این ملازمه نمیفهمی شما. این سه مرتبه از ملازمه است. گاهی ملازمه اونقدر برجسته است که از تصور ملزوم شما به تصور لازم و ملازمه پی میبری، این میشه لزوم بیان معنی اخص. گاهی نه، ملازمه یه درجه ضعیفتره، تصور ملزوم باید بیاره بکنی، لازم رو هم که تصور باید بکنی، بعد از اون ملازمه دیگه استدلال نمیخواد، واضحه. قضایا قیاسات ها معهاس اینجوریست. مرتبه که این بیان معنی عامه. مرتبه سوم اینه که نه، این ملازمه یک تصور این ور و اون ور اونا چیزی حل نمیکنه، کاملا باید بری استدلال بکنی. یک استدلال نظری میتواند شما را به این تلازم رهنمون بشه، ولی تلازمی که در عالم معرفت از خود این تصورات شما به ملازمه پی ببرید وجود نداره، باید برید تو عمق مسئله استدلال بکنید. بله اینا وجدانه دیگه. بله بله حالا ببینید بین این دوتا بله، بین اینجا اونچه که ما عرض میکنیم این است که با این تحلیل هایی که انجام شد معلومه که این غیر بیان نیست، از اونو بذارید کنار. یعنی این که وقتی مصلحت در فعله، یعنی که ترکش مفسده داره، این چیزی نیست که نیاز به استدلالات نظری و مداقه های عقلی کسبی و نظری داشته باشه، اون میره کنار. اما دایره بین اینه که کسی بگوید که نه اصلا به همین که مصلحت در فعل شما توجه کردید یعنی ترکش مفسده داره، اصلا خودت منتقل به اون میشی، که یک کمی حالا ذهن ما تو این حد نمیتونه با این موافقت بکنه، ولی قدر متعقنشون دومیست. یعنی این ما میگیم این قدر متعقنه که اگر شما این طرف رو تصور بکنید مصلحت در فعل، ترکش هم رو در نظر بگیرید، میبینید بله اون مفسده در ترکشه. عرض شود که بنابراین اون سومی میره کنار، یا این است که میگید مصلحت در فعل، تصور مصلحت در فعل یعنی این که مفسده در ترکه، که ممکنه کسی اینم ادعا بکنه ما نفع نمیکنیم اینا، یا این که حالا اگر کسی خودم وسواس داشته باشد و به این اطمینان پیدا نکنه دیگه قدر متیقنش اینه که مصلحت در فعل رو اگر تصور کرد، مفسده در ترکش هم رو تصور کرد، میگه بله اینا با هم اصلا دو روی یک سکن، اینا با هم تلازم دارن، نمیشه از هم جداشون کرد. البته بعضیا عینیت هم قائل شدن دیگه، یعنی اون دیگه چیز بالاتره که میگه اصلا دو روی یک سکه که میگیم اصلا یک چیزه، این دوتا دو بیانه، دو بیانه، ولی واقعش یکیه. اون تا به نظر میاد که اون عینیت هم چیزی نیست که بشود پذیرفت، مفهومن که معلوم اینا عین هم نیستن، چون عینیت مفهومی که نیست اینجا. مصلحت در فعل با مفسده در ترک مفهوما متفاوتن، اما عینیت در مصداق هم به نظر میاد که باز چی نیست، بالاخره یکی میاد روی فعل امر وجودی، یکی میاد روی امر عدمی است، ولی زن نمیشه بگیم اینها مصداقا هم یکیه. بنابراین اون چی که عرض میکنیم ما اینجا این است که عینیت مصلحت در فعل با مفسده در ترک بعد از این که پذیرفتیم، اون قول ششم رو میذاریم کنار که کسی میگه اصلا این قول پنجم، در واقع اونی که میگه که اصلا اینا با هم هیچ ارتباطی ندارن مثل آقای تبریزی و ادعی، اونو میذاریم کنار. بعد از اون امر دائر میشه بین اون چهار قول، بالاخره مصلحت ملزمه با مفسده در ترک اینا با هم هستن. دو طرف طیف رو ما نفع میکنیم، یعنی این که بگیم قول چهارم، بگیم که اینا لزوم غیر بیانه، بگیم نه به نظر میاد بیانه. اون قول اول هم که بگیم اینا عین همن، اصلا یک چیزن، اونم به نظر درست نمیاد. اونی که میاد هم دایره بین اون دو قول میانه. پس تو این طیفی که مفسده در ترک این مصلحت در فعل باشه، یک دو جزءش باشه، دو لازم بیان به معنای اخص باشه، سه بیان به معنای اهم باشه، چهار بیان به معنای غیر بیان باشه، و پنجم هم این که اصلا وجود نداشته باشه ملازمه، ما دو طرف طیف رو نفع میکنیم و دو تا از این طرف و یکی از اون طرف به نظر نفع میشه، و اما بین بیان من اخص و اهم یک تردیدیه، گرچه شاید ترجیحمون با همون بیان من اهم باشه. خیلی البته در اثر فقهی نداره که حالا اونجور باشه اونجور باشه. بله اگر بیان من اهم باشه اخص باشه لفظی میشه، ولی اگر بیان من اهم باشه رو قول مشهور این لفظی نیست، بعضی عقلی میشه. البته بعضی اونم رو گفتن تو منطقه اگه بخونید اختلافه در لزوم بیان معنی عام، تو شرح مطالعه ببینید کتاب های منطق، نمیدونم شما حالا با کدومش آشنا هستید، کتاب های مثل اساس الاقتباس یا شرح مطالعه، اینا کتاب های عمیق منطقی هستن که شاید بعضی آقایون ممکنه اصلا تو عمرشون هم نگاه نکرده باشن ها؟ شهر شمسیه که هست، تلخیص منطق رو دیدید. بله شهر شمسیه هم البته کتاب خوبیه، ولی اساس الاقتباس و منطق شفا و اساس الاقتباس و منطق شفا و شرح مطالع اینا حالا یه نوع خارج منطق هست. خب حالا اینم روز جسارت به ساعت علما نشه، روز عیده، حالا ما یه چیزی گفتیم که بخنده دیگه. خب حالا این یه بخش از بحثه که دیگه ادامهش میریم تو حب و بغض و بعدم حکم، اونجا ببینیم این تلازم ها وجود داره یا نداره. فعلا ما تو اون پایه این تلازم رو اثبات کردیم، تو سطوح لایه های روئین نیاز به بحث داره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.